بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم برای مادر امام زمان و برای امام راحل شهدا علما اساتید معلمین مربیان ذوی الحقوق این جمع و برای اموات همه مؤمنین و مؤمنات شب جمعه است اموات این جمع یک حمد و یک صلوات هدیه بفرمایید اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و هر کسی توفیق انس با قرآن و اهل بیت داده شد به نفس امام زمان بوده به یمنهی روز قلبرا و هر کسی توفیق حب به اهل بیت داده شد این به عنایت امام زمان بوده به یمنهی روز قلبرا و هر کسی در طول سال توفیق هر کار خیری پیدا بکند این نظر کرده امام زمان است. شب قدر امام زمان براش امضا کرده. بنابراین صبح و شام تشکر کنیم از وجود مبارک آقا امام زمان و زمزمه کنیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين تأجيل در فرج آقا امام زمان و ان شاء الله خداوند به این جمع و خانواده و نسل و رفقا و مرتبطین و جوانان و نوجوانان و مربیان و متربیان این جمع توفیق خادمی مکتب اهل بیت و سربازی امام زمان اعطا بگرداند ان شاء الله سلامتی خودتون و خانواده محترمتون صلواتی مرحمت بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد فی وسائل شیعه شیخ العاملی رحمت الله علیه ان عدت الدائی ان الرضا علیه آلاف و تحییت و ثنا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن فان البیت اذا قرأ القرآن فیه تیسر علی اهله کثر خیره و سکانه فی زیاده قریب به این مضامین نقل شده از وجود مبارک آقا رسول اکرم که اگر در خانه قرآن قرائت بشود این قرآن باعث می شود که داخل اون خانه سه نعمت بزرگ خدا بهشون عطا می کند. قبل از اینکه اون سه نعمت بزرگ رو اشاره بکنم دو تا نکته تو این حدیث توجه و تذکر باید داده بشه. نکته اول این است که این بیتی که در حدیث آمده هم می تواند خانه دل باشد و هم می تواند خانه بیرون باشد. چه شخص در خانه دلش قرآن رو قرار بده و حمله قرآن بشه و چه شخص در خانه بیرونی خانواده خودش اونجا قرائت قرآن انس با قرآن وجود داشته باشه این سه تا برکت رو خدا بهش عطا میکنه. این نکته اول که اون خونه دل البته مهمتر از خانه بیرون هستش. هر دو باید قرائت قرآن و حمل قرآن و عمل به قرآن و انس با قرآن باشه. نکته دوم این است که اون کسانی که حب اهل بیت و ولایت اهل بیت رو ندارن شیطان برای اونها عجیب و غریب، انس با نماز و انس با قرآن و انس با احکام و اینها برای اونها قرار داده. ای کاش اونا اینقدر انس نداشته باشن، کسایی که حب اهل بیت رو ندارن. چون وقتی معلم درستی برای این قرآن وجود نداشته باشه و الگوی درستی برای این قرآن و کسانی که اهل قرائت قرآن هم وجود نداشته باشه، اینا هرچه بیشتر برن انحرافشون بیشتر میشه و خروجیش یا بنی امیه میشه یا داعش. بنابراین این که میگیم انس با قرآن به شرط این که انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی، معیت و همراهی واو رو باید دقت کنیم که قرآن با معلمش باشه. اتفاقا اون کسی که معلم حقیقی قرآن رو کنار قرآن نبینه، این قرآن استنباطاش از قرآن خیلی عوض میشه و خروجیش بنی امیه و داعش میشه. بنابراین اینا رو باید بگیم خدا کنه که اصلا پاشون مسجد نذارن، خدا کنه که اهل انس با قرآن نباشن، خدا کنه که تو این وادی قرار نگیرن، چون دقیقا نظر نتیجه عکس میده. از اون طرف اون کسانی که ولایت و حب اهل بیت رو دارن، اینها هرچه معارف رو بیشتر بشنون، اینا عجیب بالا میرن. دقیقا شیطان اجازه نمیده اینایی که اهل انس با اهل بیت هستن اهل انس با قرآن بشن. اینایی که اهل انس با اهل بیت هستن و اهل حب و محبت هستن، اینها اگر یه دونه مسئله شرعی رو مراعات بکنن خیلی اوج میگیرن. اتفاقا اصلا شیطان اجازه نمیده اینا مسئله شرعی یاد بگیرن. اینهایی که اهل انس با اهل بیت هستن، اینها هر لحظه‌ای که قدم در راه احکام و اخلاق و عقاید و معارف قدم بردارن، هر ثانیه‌شون براشون معراجه و اوج میگیرن. شیطان اصلا اجازه نمیده اینا نه احکام یاد بگیرن، نه اخلاق یاد بگیرن، نه آداب یاد بگیرن، نه عقاید یاد بگیرن، نه انس با قرآن پیدا کنن. این راهیست که شیطان میخواد در پیش بگیره. خدا رحمت کنه از آیت الله حق شناس تهرانی رو، هر موقع روزه که خونده می شد می گو داداشون دلها پاک پاک شد، حالا چراغا رو روشن کنید حدیث بشنون. و حالا حدیث اثرش رو می ذاره. دقیقا عکس اون چیزی که یه موقع توجه بهش نمی شه. و بالعکس اون کسایی که اهل حدیث شنیدن یا قرآن هستن یا معارف هستن، اینا خیلی اهل روزه و گریه و اهل این هیئت و جلسات و محفل انس با قرآن، انس با اهل بیت نیستن. اینم انحرافه. این خیلی مهمه و خیلی عجیبه. بنابراین این روایتی که داریم عرض میکنیم که تو روایت فرمود کسی اهل انس با قرآن بشود، در خانه های خودتون نصیبی از قرآن و بهره‌ای از قرآن قرار بدید، انس با قرآن داشته باشید، این برای کسایی است که اهل حب به اهل بیت هستند. کسی که اهل حب به اهل بیت باشه، هر لحظه قرآنی که میخونه او رو تو نورانیت و معنویت کمک میکنه و به اوج میرسونه. اتفاقا این باید مسئله شرعی رو خوب یاد بگیره. اتفاقا این باید بیشتر اخلاق و آداب رو بیشتر بشنوه، این بیشتر حدیث رو باید بشنوه، این بیشتر معارف رو باید بشنوه. دقیقا همین ها یه موقع داخل هیئت وارد میشن، این قسمت رو کار ندارن. کم جمعیت ترین مثلا قسمت ها همین قسمتی میشه که حدیث خونده میشه یا قرآن خونده میشه یا آیه خونده میشه یا تفسیری بیان میشه، کم جمعیت ترینه. بالعکسش هم عرض کردم تو یه جلساتی فقط ویژه همین ها گرفته میشه، انس با اهل بیت توجه بهش نمیشه. این دو نکته توی توضیح این حدیث. بعد فرمودش که آقا رسول اکرم فرمود سه تا چیز خدا عطا میکنه کسی که نصیبی از قرآن رو در دل خودش و در خانه خودش، در محل خودش، در شهر خودش، در کشور خودش، در بیت خودش قرار بدهد. خدا سه چیز عطا میکنه. اولا تیسر علی اهله، ای کسی که انس با قرآن پیدا میکنه، تو زندگیش یک آسانی رو احساس میکنه، تو خانه دلش و خانه بیرون یه آسانی رو پیدا احساس میکنه که بقیه احساس نمیکنه. نمیدونم این رو هم شما متوجه شدید یا نه، نوع این عزیزانی که اهل انس با قرآن، قرائت قرآن، حفظ قرآن هستن، اینها یه آرامش خاصی پیدا میکنن، اهلش اگر باشن، حداقل نسبت به بقیه یه انس خاصی داره. واقعا همینه، تیسر علی اهله میشه. خدا رحمت کنه از آیت الله عظما بهجت، درس که میخوندن اون قسمت های دفترچهشون که دفترچه یادداشت بود، اون بالای چیز یه مومنشن تو بعضی صفحه ها داره رب یسر ولا تعسر، این خیلی مهمه. خدا یه کاری کن تو این کارم، تو این شغلم، تو این درسم، تو این هر چیزی که میخوام موفق بشم، خدا این آسونش بکن. رب یسر ولا تعسر. فرمود خب به اهل بیت اگر آمد این به علاوه انس با قرآن شد، یقینا خروجیش یک تیسر علی اهله، یه آسانی تو زندگیش پیدا میشه. و دوم اتفاقی که براش میفته این استش که کثر خیره، در خانه ای که انس با قرآن و قرائت قرآن باشه، خیرات اون خانواده زیاد میشه. و سوم سکانه فی زیاده، ساکنان اون خانه، چه خانه دل باشد، چه خانه واقعی باشد، چه خانه بیرونی باشد، افراد او تو زندگیشون برکت میاد، برکت میاد. او چیزی که خیلی خیلی امروز نیاز داریم تو زندگی ها، که زندگی ها برکت داشته باشه. برکت ها گاهی اوقات میگفت خدایا کاسه چه کنم چه کنم رو از ما بردار. میگه قدیمی ها میگفتن، الان چند سال دی دعاها اینو نمیگن. این برکت که از زندگی بره، چه پولدار چه بی پول، همه میگن چه کنم چه کنم، همه گرفتاره. فقرا فکر میکنن که پوله گرفتاری رو حل میکنه، اغنیا چون پول دارن میفهمن گرفتاری برطرف نشد، همه گرفتارن. کاسه چه کنم چه کنم. بعد فرمود اگر این نباشد، دقیقا نقطه مقابل، کسایی که داخل خانه شون اهل قرآن خوندن نیستن، اتفاقی که براشون میفته انس با این قرآن نداشته باشن، اتفاقی که براشون میفته ازالم یا قرعفی، در اونجا ضیق اتفاق میفته، زندگی گره میخوره، علتشو طرف نمیدونه چیه. در اونجا اتفاق بعدی که میفته این هست که داخل اون زندگی ها شر زیاد میشه، اشرار و شرور زیاد میشه، حرمت ها از بین میره، و یک سر داخل اون زندگی ها نقصان زیاد میشه. اونجا که گفتیم زیاده و برکت میاد، این بی برکتی تو زندگی ها میاد، اثر بحث انس با قرآن. توی بعضی از روایات شبیه همین رو داریم، فقط یه نکته دیگری هم داریم، اون نکته امشب خوبه که اشاره بکنم، و اون این که تو بعضی روایات داره که اون حالت مافوق ماده داخل خونه، اون نورانیت، اون فضای فرشته و مؤمنو جن تو اونجا داره. این که برخی دنبال این هستن که آقا سحر و تلسم و اینجور چیزا اینها برطرف بشه، یه بخش زیادش به خاطر اینکه انس با قرآن نبوده، این زندگی ها رو خراب کرده، خصوصا اون 50 آیه، 50 تا آیه تو روز که سفارش آقا امام صادق و اهل بیته. شخص اینو مراد نمی کنه، اون وقت دنبال چیزای عجیب و غریب میگره تو زندگیش، هرچی هم جلوتر بره بدتر هم میشه، دنبال رمال و ورد و ذکر. تو هر کشوری هم اینایی که توی رمالی و چیزای عجیب و غریب هستن، بومی همونجا هستن. مثلا شما تو ایران باشی با قرآن میان، با ورد و دعا میان. تو فلان کشور باشی طرف با تورات میاد سراغه، تو فلان یا هر کشوری بومی سازی میکنن که اطمینان سازی بکنن، بعد سراغ شما میان. اینجا یه نکته ای هم من تکمله این بحث اشاره بکنم، اگر تو جامعه ای فضای ماورای ماده، حالا واژه‌شو نگیم متافیزیک نگیم، چون یه اشکالی بهش وارده. اگه اونو نگیم، حالا واژه‌ش و لغتش رو فعلا کار نداشته باشه، چیزی که ماورای ماده عالم دیگه، چون بخوای یا نخوای انسان یه مثلا اصل حقیقت وجودش برای یه عالم دیگه است، عالم غیر این عالم ماده، یه حقیقتی تو وجود انسانه. اگر اومدید شما توی جامعه بدون اینکه مقدمات درستش رو فراهم نکنی، جامعه رو به سمت مکاشفه و عالم غیب و اینها بردید، تو اون جامعه بیماری روانی زیاد میشه. شما اگر اومدید تو اون جامعه مقدمات رو فراهم نکردید و اونها رو دقت نکردید، یه دفعه این افراد رو آوردید که یه عالم دیگه، هی تو مکاشفه انداختی که آقا این اون عالم رو دید، اون یکی مرگ رو دید، اون یکی نمیدونم بهشت رو دید، اون یکی دید اون ور کره زمین اینطوری شده بود. دروغ هم نیست و واقعیت ها، شما بهشون از این دروغ سنجام وصل بکنی راست میگن اینا، آدمای دروغگویی هم نیستن، واقعا دیده. متو اگر جامعه رو تو این جریان بندازی، اگر اون مقدماتش وجود نداشته باشه، بیماری روانی زیاد میشه. مثلا تو بعضی از این دیوونه خونه ها و تیمارستان ها ما داریم کسی که یه تعداد زیاد، مثلا یه جایی هستش بالای 1000 نفر هستن، کسی هستن که میگن ما خدمت امام زمان رسیدیم، یا ما الان یه تعداد داریم اینا ناراحتی اعصاب و روان شدید دارن، بیماری های روانی و بستری هم بشن، مثلا بعضیشون هم بستری هم هستن. این میگه من میبینم که فلانی پس فردا میمیره. اگر شما یه مقدماتی رو دقت نکردید، بعد جامعه رو انداختید تو این وادی، جامعه‌ای که آیکیو هاش هم متفاوته، ضریب هوشی های متفاوت هستن، ببینید چه اتفاقی میفته اصلا تو اون جامعه، خیلی وحشتناک میشه. نه اینکه اون عالم ماورا نیست، نه اینکه اون مکاشفه ها وجود نداره ها، دقت کنید خیلی بحث دقیقیه، نه، یه زیر ساختایی باید دقت بشه. بنابراین علمای بزرگ تو این 1000 خورده ای سال خصوصا تو مکتب اهل بیت خیلی این چیزها رو دور نمیدادن، چون مقدماتی لازم داشت، طرف هم باید مقدمات رو میرفت، اون بالا هم که میرسید دیگه بین خودشون بود. کسی بود چند وقت پیش اومده بود گفتش که من این خانومم رو هیولا دیدم. بعد من بهش گفتم که فیلمای اینجوری ماورایی و کتابهایی که طرف چشم برزخی داشته، این چیزا زیاد میخونی و زیاد این فیلم گاه را 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 جا. گفتم که نکته اول این است که خودتو دیدی نه خانم تو، خانم بیچارت هیولا خودت بودی، طرف از ما خودشو میبینه فیلم کنه بقیه رو دیده، خودمون هیولای خودت بودی، برو یه توبه. ثانیا هم حواست باشه تو این وادی ها افتادن گاهی قد یه فیلمی طرف رو بیماری روانی درست میکنه، هر جا رو افتادی فیلم میکنی داری مکاشفه پیدا میکنی. تو نگاه بزرگان زیر ساخت احکام رو طرف و از سالها رعایت کنه که فقه بهش میگیم، 20 سال 30 سال، حق الله و حق الناس و احکام، اینو سالها که مراعات کرد تازه میاد تو آداب و اخلاق، اینو باید سالها رعایت بکنه، آنگاه باید بیاد تو حکمت و عقلانیت، اونو سالها مراعات بکنه، بعد وارد اسرار بشه، بعد وقت اون اسرارش دیگه شائبه بیماری روانی یا تصورات شیطان یا نفوذ شیطان دیگه درش نیست. برای من فلان عالم ربانی یا اولیای خدا رو میگفتن تازه بعد از 40 سالگی مکاشفه، تازه اولی مکاشفه شد. بعضی هم استعداد دارن، از همون اول خراب میشه استعدادشون. چرا؟ چون مراتب رو دقت نکرده. این باید سالها فقه و احکام رعایت میکرد. استعداد معنوی داره و میتونه عالم ماورا رو ببینه، همه نمیتونن. استعداد این باید سالها فقه رو رعایت میکرد و احکام رو، 20 سال 30 سال بعد خیلی مقید، چون شما برای اینکه بتونید حرکت درست بکنی به سمت کمال، اولا باید یه سری اعمال عبادی رو صحیح انجام بدی، بعد از اینکه صحیح شد به فکر کمالش باید باشید. من سال دهه 70 خورده‌ای بود یادم، یه جمعی جمع بودن، حالا یک عالم ربانی اومده بودن، بعد میگفتن که ما مرتبه 96 یا 97 و این بحث میمون، گفتم بابا اینا خیلی کلاس بالان، مقامات عارفین مرتبه تو سیر و سلوک 96 اون خیلی ماشاءالله مرتبه بالاست، اصلا من خجالت کشیدم رفتم یه جای قایم شد. بعد اون عالم ربانی تا ما رو نگاه کرد گفتش که از اینا حمد و سورهشون رو بپرس. بعد من گفتم آجا قاب زشته بابا، اینا اصلا کلاسشون خیلی بالاست، تو سیر و سلوک رسیدن به مرحله سوالشون اینه 96 یا 97. و گفت همین که گفتن من میرم وضو بگیرم بیام شما حمد و سورهشون. من یه میزی اونجا بود، اون موقع کوچلواری بودم، رفتم پشت اون میز قایم شدم. بعد اینا یکیشون اومد جلو و گفت حضرت استاد ام فرمودن ما حمد و سورمون رو برای شما بخونم. گفتم آقا خواهش میکنم، جسارته، شما عارف بالله هستید و بزرگان هستید. بالای 90% حمد و سورشون غلط بود، بالای 90%، اگه قلوف نیست بگم بالای 99% حمد و سورشون غلط بود. طرف یه استعداد معنوی داره ولی زیر ساخت فقه و احکام رو حق الله و حق الناس رو هنوز مراعات نکرده. این خیلی خطره تو اون وادیه عوالم دیگر رو دیده. بعد مرحله بعد تو آداب و اخلاق باید مقدمات رو درستی بکنه، بعد تو مرحله حکمت و عقلانیت باید درست پیدا کنه، بعد تو اسرار که ورود پیدا کرد وقت مکاشفش میشه. خدا رحمت کنه آقا شناس برمون دادشون، هر مکاشفه‌ای برات گفتم بگو طبق کدوم آیه و روایت و عقلانیته، طبق کدوم آیه و روایت و عقلانیت. منتها اگه شما تو جامعه همه چی رو بردی بر پایه کشف، اون وقت یه سری چیزهایی دارن میبینن که نه با آیه سازگاره، نه با روایت، نه با عقلانیت، اون وقت نمیتونی جمعش بکنی. مثلا تا حالا شما مکاشفه وهابی ها رو دیدید؟ اونا اگر یه مکاشفاتی داشته باشن فیلم بشه چیه توش در میان؟ مکاشفه بودایی ها رو دیدید؟ مکاشفه هندوها رو؟ شما این جریان مکاشفه رو همینطور یله و رها بخواید ببرید جلو، راحت به پلورالیسم میرسی دیگه. بدون دردسر پلورالیسم ثابت کردی. مکاشفه هندوها رو دیدید؟ مکاشفه بودایی ها رو دیدید؟ خب بعضی از این فرق اینجورن دیگه، میگن روح ما مثلا تو مار بود بعد اومد تو داخل ما، بعد از ما هم میره تو، یه بحث قیامت اینا نیست دیگه. رسخ و فسخ و فسخ و نسخ و اینا اینجوره دیگه. رسخ چیه؟ فسخ چیه؟ مسخ چیه؟ نسخ چیه؟ هر کدومش چیه؟ تو یه روح دیگه بود. روح تو یه مثلا بدن یک نباتی بوده بعد اومده تو من، بعد از منم میره تو یه کس دیگه. حالا طرف هم مکاشفاتش هم اینجوریه. شما اگه ملاک رو بردی روی مکاشفات و اینا خیلی مهم، اگه تو یه طبق اسلوب نرفتی، طبق فنش نرفتی جلو، فرقه های عرفانی کاذب زیاد میشه و هر کی استادتر تو این فن باشه بیشتر میاد فریب میده. من یادم اواخر دهه 70 کسی به من گفتش که سید، اون موقع جلو من رو گرفت، سید خیلی تو این وادی تجرد روح بود که روح رو بتونیم از جنس تجرد ایجاد کنیم، خیلی قدرت ها پیدا میشه. اواخر دهه 70 اون موقع یادم برگش گفتش که سید ببین این راه آقای بهجت و حاج حق شناس و این بزرگان، حاج مشتهد، این بزرگانی که شما داری میری، این 50 سال باید بری تازه معنوس به تجرد روح برسی، یا خیلی دیره. بیا من یه مکتبی هستش از فلان کشور اروپایی اومده 3 روزه تجرد روح میده. بعدم واقعا هم اینا میرفتن، شب هم میرفتن فضا، شب ساعت 12-1 شب میرفتن خلاصه آسمونو. قشنگ یادم اواخر دهه 70 چقدر ما اینطوری جوانهای مستعدمون از دست دادیم. اگر اون ضابطه نباشه، ضابطه زیر ساخت، به خاطر این حضرت امام همیشه میفرمان، همین امشب قبل جلسه من 40 حدیث رو هر شب برای رفقا میخونم، مراتب رو خیلی قشنگ حضرت امام میفرمان، بحث احکام، احکام مثلا صلات، آداب و صلات، اسرار و صلات. ما اگر بتونیم تو هر حیطه این ستا یا این چارتا رو دقت کنیم که قشنگ هر کسی تو تربیت مجموعه فرهنگی دارید، دانشگاه دارید، پرورش آموزش، ما زیر ساختهای احکامی رو باید تقویت بکنیم. طرف تا آخر عمر تو این اینو باید دقت کنه، این کد اصلیه. یه ذره اشتباه بگیرید بقیهش تو اوهام میفتید، یا تو خیالات میفتید، یا تو فرقه سازی شیطان میفتید. بعد سالها روی آداب و اخلاق هم باید کار کرد، بعد سالها روی حکمت و عقلانیت هم باید کار کرد. آنگاه وارد اسرار که شد روی پایه‌های مرتب و اسلوب. اینکه بعضی از بزرگان بودن این عوالم دیگه و مکاشفات بالا 80 90 سال بیان میکردن، یکی از حکمتاش این بود. این رو حساب کتاب باید باشه. مثلا شما اگه بزرگی تو بالا 90 سالگی این حرفا رو میشنیدی، بالا 80 سالگی میشنیدی. نه اینکه زودتر نمیشه اینا نرسیدن، نه، بحث این بود که این باید چکشکاری خوب میشد، رو حساب کتاب میمد، رو قاعده باید میمد. فرمود داخل خانه ای که و بیتی که اون حب اهل بیت باشه همراه با انس با قرآن، این داخل اون خانه از عالم ماورا همش مخلوقات خوب دور اینها جمع میشن، از عالم دیگر ملائکه و فرشته ها هستن، از جنس جن شیاطین خبیث اونجا نیستن. اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن، یه دونه اینجوری هم داره تو این روایتی که از عدت و دایی گفتیم، نه تو یه روایت دیگه، که تو اون عالم معنا از عالم دیگر تو این داخل این خانه اون خباثت ها و رذالت های شیطانی از عالم دیگه نمیاد اینجا بستری فراهم بکنه، نه، از جنس ملائکه و از جنس فرشتان، از جنس نورانیت اونجا جمع میشه. انشاءالله تو این دو سه شب که نوکری شما رو بکنیم اشاره به همین بحث انس با قرآن باشه. بعد یکی از راه‌هایی که این که فرمود نصیبی از قرآن قرار بدید، اصل وجود قرآن برکته، چون با کتابای دیگه فرق داره. کتابای دیگه رو باید شما بفهمید تا بهره ببرید، قرآن نه. اصل خود وجودش مبارک، نگاه به صفحاتش مبارکه، قرائتش هم مبارکه، منتها فهم او و انس او و اینکه بدونن هر روز تو زندگی ما قصص و داستانها و قضایایش تکرار میشه، این خیلی مهمه درباره قرآن. تو داخل قرآن ما قصص داریم، شبیه این که توی حقیقت بحث حقیقت شرعیه یه موقع میگن تو اصول فقه این بحث ها مطرح میشه، یه واژه‌ای هست از اون حقیقت لغویه خودش گاهی اوقات خارج میشه. ما یه حقیقت لغویه داریم، معنای لغوی، یه حقیقت عرفیه داریم که تبدیل میشه به معنای عرفی، گاهی اوقات یه حقیقت شرعیه داریم، یه حقیقت قانونیه. چهار تا حقیقت، هر لفظ یک معنای حقیقی داره. توی مثلا بعضی از این کتب قانونی شما بخواید ببینید این واژه تو دادگاه بهش استناد بخواید بکنید، باید ببینید این نباید این واژه مثلا توی یک کشور دیگه ای بودید، یا ایرانید، یا اروپایید، یا آمریکایید، یا هر چه هستید، به هر زبونی که هست اون واژه رو میخواید معناش ببینید چیه. شخصی که وکیله یا کسی که تو دادگاه بخواد استناد بکنه به اون چیز قانونی، معنای لغویشو اول نباید بره ببینه، یا آقا من برم مثلا دیکشنری بیارم، کتاب لغت بیارم، معناشو ببینم، نه، اول حقیقت لغویش رو نگاه نمی کنن. حتی اول حقیقت عرفیش هم نگاه نمی کنن. حتی اول حقیقت شرعیش که بر مبنای چه چیز شرعی، مشروعیت چه چیزی، چه کتاب شرعی این رو نوشتن، حالا مثلا کتاب قرآن یا مثلا تورات یا انجیل یا مثلا حقوق بشر، حتی اون هم نگاه نمی کنن. اول حقیقت قانونیه، می بینن خود قانونگذار چجوری ترجمه کرده. اگه قانونگذار ترجمه جدیدی ارائه نداده بود، میان روح القانون از کجا در اومده، این حقیقت شرعیش رو میبینه. اگه شرع معنای جدیدی ارائه نداده بود، حقیقت عرفیش رو میبینه. اگه عرف معنای جدیدی سوزیق نداده، حقیقت لغویش رو میبینه. این سیرشه. تو تو آیات و روایات هم این نیست که ما هر جا یه لفظی رو دیدیم ببینیم معنی لغویش چیست. نه، اول باید ببینیم خود قانونگذار و خود شارع ترجمه ارائه داده یا نه، چه تو آیات چه تو روایات. به قول این جدی ها الگوریتم، فارسی رو پاس بداریم، الخوارزمیش، این الگوریتمش و الخوارزمیش تو اینجا استنباط تو این آیه و روایت اینه که اول معنی لغویش رو نبینید، کار اجتهادی تو اینجا بخواید بکنی، اول حقیقت لغویه نیست، اول حقیقت عرفیه هم نیست، اول حقیقت شرعی هم نیست، حقیقت قانونی است. او نبود، شرعیه او نبود. حالا واژه، بعضی از واژه هایی که تو قرآن مثل قصص، تا میگن قصص آدم میگه خب معنی قصه، حالا اسم مصدر یا حاصل مصدر یا چی هستش، بالاخره این اسم مفرد هم از جمع نیست. تا میگیم قصه، بعد تو ذهن ما قصه چیه؟ همین معنای لغوی است که تو فارسی و تو عربی میگن، داستان سرایی، گاهی قد افسانه هم توش میاد، گاهی قد باید کل سریال کامل تعریف بکنید. نه، قرآن فرمود نه، ما قصص میگیم. بعد برای قصص ویژگی ها بیان میکنه، فرماد این قصصی که ما میگیم برای این است که تو زندگی حجت بر شما تمام بشه. دو، این قصصی که ما داریم بیان میکنیم لعلهم یتفکرونه، برای اینکه شما رو به فکر وا بداره. بنابراین ممکنه یه داستانی رو ما بگیم یه دفعه وسطش شروع کنیم، یه داستانی رو بگیم از آخرش شروع کنیم، یه داستانیش رو آخرش رو بگیم، اولش رو بگیم، دوباره آخرش رو بگیم. چرا؟ چون اصلا اساس گفتن این قصص ما بر پایه قصه ای نیست که شما فکر میکنید. این برای لمن الغافلین نبودنه، قرار انتباه و توجهی تو زندگی شما ایجاد بکنه. بنابراین داستانهای قرآنی صرفا نماد نیست، از اون طرف هم صرفا این نیست که یه روزی یه حقیقتی بوده و تمام شده رفته. بعضی از قصه ها اینجورن، بعضی قصه ها حالت نمادین دارن، بعضی قصه ها این است که یه روزی تو یه جایی اتفاق افتاده، هیچ ربطی هم به ما نداره. داستانهای قرآن نه یک نه دو. قصص قرآن اینجور نیست، اینجور نیست که یه روزی یه اتفاقی افتاد تموم شد و رفت، و اینجور هم نیستش که یه چیز نمادین فقط باشد. نه، این قصص قرآنی هم چیزی است که به عنوان عبرت شماست، چون تو طول عمرتون حتما میبینی تکرار میشه، و همین که این قصص قرآنی یه روزی اتفاق هم افتاده واقعا. داستان آدم و ابلیس و بهشت ممنوعه و میوه ممنوعه و بهشت، چار ضلع، واقعا اتفاق افتاده ولی تمام نشده. هر کسی در عمر 70-80 سالش کمتر و بیشتر میبیند، حتما آدمی را میبینید و خود شما هم براتون پیش میاد، حتما ابلیسی میآید و حتما میوه ممنوعه و محرماتی وجود داره و حتما از بهشت کودکی میخواد شما رو بکشه بیرون. این اتفاق میفته. از بعد تولدتون شما وارد یه بهشت میشی، همه جا رو زیبا داری میبینی. میگفتش که تو این بچه یه فیلمایی هم که میسازن خیلی خاکستری نباید باشه، یا سیاه یا سفید باید باشه، شخصیت های خیلی پیچیده لازم، این بچه رو اذیت میکنه. این بچه تو سنکم تو یه بهشتی داره زندگی میکنه. قضیه آدم و ابلیس هم حقیقت داشت، اتفاقش افتاد، واقعا وجود داشت، برخلاف بعضی که میگن نه این صرفا نمو، و همین که در طول زندگی به صورت عبرته، حتما این میفته. آدمی هست، ابلیسی هست، میوه ممنوعه ای هست، و حتما بهشتی که انسان را ابلیس میخواد از اون بهشت دور بکنه. انشالله شبهای دیگه هم توفیق بشه بحث رو ادامه بدیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. وقت گذشته، من یه چند تا دعای کوتاه عرض کنم حاجی آقا انشالله به فیض برسونم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم العظم العز العجل الأكرم يا الله وجا دعا بفرمید شما، دعا بفرمید، دعا بفرمید. خدایا فرج امام زمان برسان، این جمع یار حضرت قرار بده، رهبر عزیز ما مؤید بدار. خدایا به مقربین درگاهت قسم، این جمع و ملتمسین دعای به جمع حاجت روا بفرما، برای مادر امام زمان و برای امام راحل و شهدا، اموات همه مؤمنین و مؤمنات، اموات این جمع، شب جمعه است، یک حمد و یک صلوات مرحمت بفرمایید.